والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته. السلام عليك يا ابا عبد الله. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. تقديم بروح مقدس و مطهر سالار شهیدان و سید مظلومان ابی عبدالله الحسین و یارانش صلوات دیگری هدیه فرمایید. فراوان عزیزانی میگن ما وقتی در مجلس اهل بیت علیهم سلام الله حضور داریم، به نورانیت مجلس حال خوبی پیدا میکنیم، نورانیت و معنویت مخصوصا ایام عزای سید الشهدا، دهه اول محرم مخصوصا، این فضا یه فضای نورانی در قلب ما، در وجود ما ایجاد میکنه. ولی با پایان یافتن ایام عزا دوباره وسوسه های شیطانی شروع میشه، هواهای نفسانی بر ما غلبه میکنه، اون پاکی و طهارت رو از دست میدیم، یا به عبارت دیگه اون توبه به برکت مجلس اهل بیت علیهم السلام دوباره شکسته میشود. چه کار باید کرد؟ چه کنیم که بر این هواها، بر این وسوسه های شیطانی برای همیشه غلبه پیدا کنیم؟ خیلی مهمه این سوال، این که آدمی همچین راهکاری پیدا کنه که این نورانیت و معنویت و پاکی مجلس امام حسین، مجلس اهل بیت براش بمونه، خیلی مهمه. به هر حال این ایام خیلی از گناهان کنار گذاشته میشه، آدم از امام حسین خجالت میکشه، از عزای سید الشهدا خجالت میکشه، ولی خب دلمون میخواد این پاکی، این معنویت برای ما بمونه. چند راهکار رو من بر اساس کلمات اهل بیت علیهم سلام الله عرض میکنم. به نظرم خیلی بحث مهمیه. من با اینکه اهل این نیستم که بگم آقا حالا این صوت رو منتشر کنید، ولی این تقاضا رو دارم که صوت این جلسه، مجموعه مطالبی که امشب عرض میکنم، شاید این بحث ادامه پیدا کنه، این رو برای دوستانی که این گرفتاری رو دارن، که همه ما گرفتاریم به هر حال، برای همه ما این خطر هست. آیه قرآن رو بلدید؟ و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء. بالاخره همه ما گرفتاریم، بی خودی هم تطهیر نکنیم خودمون رو، کم و زیاد داره. اینو برای دوستانتون بفرستید. به هر حال یه مجموعه دستورالعمل‌های اهل بیتیه. حرف اول، پس سوال چی شد؟ چه کنیم؟ این نورانیت، معنویت، طهارت، پاکی، ترک گناه، این پیوند با سید الشهدا که این دهه پیدا میشه، این بعد از عاشورا بمونه، خرابش نکنیم. جواب یک، عزیزان من، باید زمینه‌های گناه رو از بین برد. تا زمین باشه ماها گرفتار خواهیم شد. یه راه مهمش همینه. زمینه ها رو باید از ببین چیا ما رو به وسوسه می اندازه که آلوده به گناه بشیم، دوباره این پاکی رو به هم بزنیم. اون زمینه ها رو باید از بین ببریم. من چند تا داستان بگم، شاید در قالب این داستان ها پیام سخنم بهتر برسه. امام صادق سلام الله علیه یه صحابی داشتن به نام محمد طیار اسمش بود. اینا جوانایی بودن که می آمدن مدینه، یه چند وقتی خدمت امام صادق علیه السلام درس می خوندن، می رفتن شهراشون مبلغ دین می شدن، یه سال، دو سال، پنج سال درس می خوندن، می رفتن. خیلی هاشون هم در سن جوانی می آمدن. محمد طیار آمد مدینه، خب برای تحصیل محضر امام صادق نیاز به یه مسکنی داشت، یه خونه‌ای. هر کجا میرفت خونه پیدا نمی‌کرد. آخرش یه خونه ای رو پیدا کرد، یه خانم جوانی تو اون خونه زندگی میکرد و صاحب اون خانه بود. گم حاضرم این خونه رو بهت اجاره بدم، قیمت قرار داد. خب همه این شرایط منزل خوبه، فقط یه مشکل مهمی که داره، انا شابون و انت شابتون، من یه مرد جوان، تو هم یه زن جوان، آخه تو یه خونه چجوری باشیم؟ از نظر فقهی میدونید، این تو رساله ها هست، حتما آگاهی دارید، مرد و زن نامحرم اگه در یه جایی باشن که امکان ورود دیگری نیست، این حرامه. چرا؟ چون منشأ وسوسه های شیطانی. حالا میگه ما وسوسه نمیشیم، الا ای حال حرامه. نماز بخونن نمازشون اشکال داره، مخصوصا عزیزانی که مثلا پزشکن یا دفتر وکالت دارن یا چه میدونم دفتر تجارت دارن، یادشون باشه. ما زیاد میبینیم میری پیش پزشک، پزشک است و منشی خانم، حالا بیمار نیومده نیم ساعت دیگه میاد، یا فاصله ها، یا آقای پزشک توی ساختمانیه، این ساختمان هم بسته میشه، بیمار که میاد زنگ میزنه، منشی درو باز میکنه. خب این نیم ساعت یه ساعتی که کسی نیست، دو نفر، همه فقها ها فرمودن این حرامه، این ساعت یه معصیت. خب اینا خیلی هاشون هم میدونید اینا بندگان خدا اهل نمازن، دعان، خیلی هم مقیدن. آدم گاهی چهره هایی میبینه اینجوریست که حالا اگر کسی ظاهرش ظاهر خوبی نبود اهل نماز نباشه، نه خیلی هم مقیدن، گاهی انقدر به نمازشون مقیدن، انقدر به روزهشون مقیدن، الان به عزای سید و شهدا انقدر مقیدن، ولی خب حالا انشالله خدا کمکشون کنه، چیزای دیگهشون هم اصلاح بشه، درست بشه. ما نباید رد کنیم، نباید ترد کنیم، باید جاذبه داشته باشیم. حالا سوال مسئله رو اینات کنید، آیا میتونن توی فضا باشن؟ نه، عرض کنم نماز هم بخونن نمازشون اشکال داره. به هر حال این صحابی امام صادق به این خانم گفت تو زن جوان، من مرد جوان، این اشکال داره؟ گفت نه نگران نباش، این خیلی راه حلش ساده است، این محلی که من هستم با اون محلی که تو هستی یه دری بینش هست، این در از دو طرف قفل میشه، من اینجا رو قفل میکنم، تو هم از اون طرف مثل دیوار رابطه با هم نداریم، برو اساستو بیار. این جوانی که آمده بود مدینه و از امام صادق درس بخونه خیلی خوشحال شد و رفت لوازمش و اساسیش و وسایلش رو آورد گذاشت، گفت خب خانم این دره رو شما از اون ور ببند، ما از این طرف که ما دیگه بساطمون رو پهن کنیم و خیالمون راحت بشه. وسوسه های شیطانی شروع شد. خانم گفت برای چی دره ببندی؟ حالا من یه چیزی گفتم، بذار باز باشه، تابستون گرما، یه نسیمی میاد، یه هوایی میاد، باد از این ور میاد میره، خیلی خفص اینجا اتاقت، بخوای من دره ببندم؟ تو رو دید نه نمیپذیره. اساسشو باز نکرد، لوازمشو باز، آمد محضر امام صادق علیه السلام، آقا داستان من اینه، چی میفرمایید؟ من باشم توی همچین مکانی یا نباشم؟ این روایت امام صادق فرمودن تحول، زود اساس تو از اونجا جمع کن برو. چرا آقا جان؟ فرمودن ان الرجل والمرأة اذا خلیا فی مکان واحد، یه زن و مرد نامحرم توی خلوتگاهی باشن، حدیثشو زیاد شنیده بود، کان ثالث هما، سومیشون از شیطان، زود اساستو جمع کن. اینم آمد و اساسشو جمع کرد رفت. در همین حال یه صحابی دیگری محضر امام صادق بود، آقا فرمودن که یه جوان دیگری که اومده بود درس بخونه، آقا فرمودن که تو محلت کجاست؟ تو کجا اسکان داری؟ خوابگاه تو کجاست؟ و آقا نگران نباشید، من مشکلی ندارم. خیلی جالبه، امام صادق سلام الله علیه اول سوالی که از شاگردانشون میپرسیدن، اینه که اومده بودن درس بخونن یکی دو سال یا بیشتر، اول سوال می خوابگاه کجاست؟ گفت آقا من مشکل ندارم، خیالتون راحت، من یه خونه دربس گرفتم تک تنها، اصلا این چیزایی که این گفت و یه زن نامحرم و چی اینا، نه ما یه خونه دربستی داریم. آقا فرمود تحول من، زود اساساتو. گفت آقا این که میگه من با یه زن نامحرم همش میفید اساس جمع کن، من که میگم دربست خونه تنها، من دیگه چرا؟ آقا یه حدیث دیگه خوندن، حدیث اولی چی بود؟ اولی فرمود ان الرجل و المرأة اذا خلیا فی مکان واحد کان ثالثهما از شیطان. به این چی فرمود؟ فرمود مگه نمیدونی ان اجر اما یکون الشیطان اذا خلیا وحده. بیشترین زمانی که شیطان جرأت پیدا میکنه برای وسوسه ما اون وقتی است که آدم تنها باشه. برای چی؟ توی خوابگاه تنها زندگی میکنی، توی خونه تنها زندگی میکنی. ببین خیلی تحلیلش پیچیده نیست دا عزیزان من، جوانای عزیز، ببینید تحلیل پیچیده ای نمیخواد. این که در روایات ما خیلی سفارش شده تنها زندگی نکنی، لا تأکل وحده، لا تنم وحده، لا تسافر وحده، خواب تنها نباشه، غذا تنها نباشه، سفر تنها نباشه. آدم وقتی در یه مکان خلوتی قرار میگیره قهرن یه سلسله امکانات و زمینه های آلودگی براش بیشتر هست، یه سلسله آلودگی تو این خلوت ها پیش میاد. آدم تو جمع نمیتونه، اگه در یه جمع چند نفره تو خانواده نشسته، خواهر و برادر و پدر و مادر یا نه. و من میبینم امروز متاسفانه، حالا به هر حال من دارم حدیث امام صادق میخونم، شما مجلس اهل بیت شرکت کردید، واقعیت این است متاسفانه امروز بعضی از جوانهای ما فکر میکنن مدل زندگی غربی همه چیزش خوبه، زندگی غربی چیز خوب. بابا غربی ها چیز خوب خیلی دارن. بله به قول شهید آیت الله مطهری رضوان الله علیه میفرمود بعضی ها فکر میکنن اگر ما در صنعت محتاج اوناییم، اگه هواپیما و ماشین از غرب وارد میکنیم باید مدل زندگیمون هم از اونجا وارد کنیم. نه اینجور نیست، اونا در صنعت پیشرفت کردن ولی تو مدل زندگی نباید موفقیتی ندارن. یه واقعیتی است این که میگن اونجا خانواده ها از هم پاشیده، واقعا یه واقعیتی است. نمیخوایم بی انصافی کنیم، عرض کردم خوبی های بسیار زیادی دارن غربی ها، خوبی هاشون خیلی زیاده، نظم دارن، نظام دارن، کار دارن، کوشش دارن، تلاش دارن، اما یک نقاط ضعف بسیار مهمی دارن، یکیش همین بحث خانواده است. واقعا خانواده چیزی به اسم خانواده با الان خودشون تو گزارشان میبینید میگن اگه ما اینجوری پیشرفت کنیم تا فلان سال اصلا نسلمون منقرض میشه، نسلمون منقرض میشه. همون تهدیدی که با کمال تأسف داره به جامعه های به جوامع دینی ما هم منتقل میشه. عزیزان من، جوانای عزیز، آقایان بزرگوار، خانمای گرامی، هر کسی تو فضاهای مجازی این برنامه رو میبینه بعدن گوش میکنه، یک تهدید بسیار مهمی که الان جوامع غربی رو گرفتار کرده ما هم داریم بهش گرفتار میشیم. من امروز یکی از مراجع بسیار بزرگوار تقلید به من سفارش می‌فرمودن که حتما تو محرم تو سخنرانیاتون بگید آقا بحث ازدواج، بحث فرزندآوری، اینا تهدید، اگه ما اینا رو کنار بگذاریم تهدید نسل شیعه است. آمارها رو ببینید، دارن آمار میدن امروز که آمارها خیلی پیچیده نیست، فلان استان نسبت به 5 سال پیش 10 سال پیش رشد منفی جمعیت، چه استانی رشد منفی داره چه استانهایی رشد مثبت داره، آمارا رو دارید دیگه. مثلا یه استانی با کمال تأسف مثل همدان شدیدترین رشد منفی رو داره، یه استانی مثل سیستان و بلوچستان بالاترین رشد مثبت رو داره، مثل کردستان بالاترین رشد مثبت رو داره، وقت بیایید مثلا در کرمانشاه کمترین. چرا اینجوری؟ و چی میشه 5 سال دیگه 10 سال دیگه؟ آمار که دیگه پیچیده نیست، اینا بحثای علمیه، دارن آمار میدن. اولا نسل ما در معرض خطر، ثانیاً بحث به هم ریختن این استان و اون استان و دیگه بقیهش خودتون میدونید، یه تهدید جدیه. جوان میگه و چی ازدواج بکنم و این همه دردسر و گرفتاری. حالا درسته من شاید یه بحث مستقلی داشته باشم در بحث ازدواج، عوامل متعددی باید دست به دست هم بده، باید خانواده ها سنت های غلط رو کنار بگذارن. این قرآن کریم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، ازدواج اونقدر سنگین شده که جوان جرأت نمیکنه. بله دولت ها باید کمک کنن، خانواده ها باید همکاری کنن، سنت های غلط اینا بحثش بمانه، اما اصلا این عزم جدی ما نمیبینیم. اصلا میگن برای چی؟ یا حتی اونایی که ازدواج کردن، واقعا تهدید نسل امروز، نسل شیعیان نسل ارادتمندان به اهل بیت در آینده. الان ببینید این آمارایی که دارن میدن، 10 سال دیگه 20 سال دیگه کشور ما گرفتار یک نسل پیر کهنسالی است که باید یه عده بیان جمعشون بکنن. یه خطر جدیه عزیزان من. حالا این عرض کردم مخصوصا چون به من تأکید کردن، من وظیفه خودم میدونم باید میگفتم، ولی حالا یادآوری بود، شبای دیگه عرض میکنم. اونایی که ازدواج کردن، قرآن کریم میفرماید لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس فقر بچهاتون رو نکشید. خدایا تو میدونیش این عزای امام حسین سلام الله علیه شب 5 ماه محرم کنار این امامزاده جلیل القدر، اگه واجب نمیدونستم نمیگفتم. عزیزان من برید این آمو قرآن میگه لا تقتلوا اولادکم، بچهاتون از ترس فقر نکشید. جاهلیت بچه ها رو زنده به گور میکردن. الان آمار سقط جنین رو تو کشور شما خبر دارید؟ چه مجوز شرعی؟ خانم محترم، آقای محترم، قتل نفس فرقی نداره. شما یه جوان 30 ساله رو بکشی، یه پیرمرد 70 ساله رو به قتل برسانی، یا یه طفل 3 ماهه و 4 ماهه و 5 ماهه و 2 ماهه، هر چی باشه بعد از، فرقی نداره، قتل نفس همون قتل نفسه. من تعجب میکنم به آسانی، من نمیخوام این آمارها رو بگم ولی شما بی اطلاع نیستید، وحشتناک آمار سقط جنین در کشور ما، فرزند آوری که خبری نیست، ازدواج که دارن فاتحه شو میخونن، طلاق که هر روز رو به اوج صف کشیدن برای طلاق، از اون طرف نه ازدواج نه فرزند آوریه، حالا یکی هم بچه دار شد، آمار سقط جنین دیگه چی میمونه برای ما؟ قرآن میفرمود به جاهلیه لا تق نکشید، اون بچه به زنده به گور کرده، این یه مدلشه. خانم محترم، آقای محترم، والا بلا من کاری ندارم، اگه شما حتما دین رو قبول دارید، حتما سید الشهدا رو قبول دارید، حتما آیات و کلمات اهل بیت قبول دارید که تو این مجالس اومدید، برید بپرسید، فرقی نداره. سقط جنین، کشتن، عرض کردم شما الان یه جوان 24-5 ساله رو با ای آقا من یه نفر رو کشتم، فرقی نداره در قتل، قرآن میگه نکشید، فرقی نداره قتل نفس اون طفلی که دنبال سقط جنینش میری بدون جهت. خیلی استثناست مواردی که اجازه بدن برای سقط جنین، خیلی استثناش بسیار کمه. به این آسونی نمیشه ما بهانه بکنیم. بپرسید مسئله شو، یه خطر جدی جامعه ما رو داره تهدید میکنه. به هر حال برگردم به اصل سخنم، به قول شهید آیت الله مطهری میفرمون بعضی فکر میکنن اگر ما در خرید هواپیما و صنعت و ماشین و کارخونه محتاج غربیایی هستیم، غربی‌ها هستیم، از غربی‌ها باید بگیریم، مدل زندگیمون هم باید از اونا بگیریم. اونجا خب رسمه، دختر پسر دیگه 10 سال 11 سال 12-13 و اوجش اصلا جدا میشه زندگیشون، جدا میخوان زندگی کنن. ما باید اینجوری باشیم؟ چقدر الان جوانا اصرار دارن بر خانه های تنها، زندگی های مستقل. آقا این شما به من بفرمید اگه اشتباه میکنم، از منبر اومدم پایین یه کاغذ بید، من فردا شب اصلاح کنم کلاممو. انسان وقت در یه خلوتی قرار میگیره، زمینه گناه براش پیش میاد، قهرن راحت‌تر میتونه. اگه میخواییم، عرض کردم حرف من اینه، خیلی ها میگن الان معنویت طهارت اوجش تو ایام عزای سید الشهدا، نورانیتمون به اوج میرسه به برکت امام حسین سلام الله علیه، به برکت عشق بر سید الشهدا، عزای امام حسین، سینه زدن بر سید الشهدا، دریافت معارف. خب چرا بعد از محرم، بعد از عاشورا دوباره همون آشو، همون کاسه، دوباره همون وسوسه های شیطانی، همون هواهای نفسانی؟ چرا؟ جوابش یک کیش اینه، زمینه های گناه تو زندگی نگذاریم ایجاد بشه، زمینه باشه تمامه. من باز یه قصه دیگه بگم برگردم باز به این سخنم. ببین عزیزان من، ماها بالاتریم یا شخصیتی مثل ابو بصیر از اصحاب امام صادق، از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام. یه جلسه قرآن داشت، تو رو خدا عنایت کنید، من مخصوصا خواهش میکنم عزیزانی که این برنامه رو منتشر میکنن، متصدیان برنامه تو فضای مجازی، یا خودتون این چند جمله‌ای که میگم اینا رو به صورت کلیپ‌های مستقل قرار بدید بفرستید برای جوان‌ها به برکت امام حسین سلام الله علیه. ما هممون نیاز داریم توجه بیشتری پیدا کنیم. ابو بصیر که از اصحاب خوب امام صادق علیه السلام است، معلم قرآن بود، درس قرآن میگفت، در جلسه درسش خانومی بود شاگردش بود، تو جلسه درس با این خانم شوخی کرد، قه قه خندیدن. خب ابو بصیر پیر مرد 80 سال نابینا، حالا یه چیزی گفت و اون خانمم خندید و با هم خندیدن. و میگه فردا رفتم محضر امام صادق سلام، تا آقا منو دید فرمود ابو بصیر ایشاین قلت للمرد، چی گفتی به این خانم؟ میگه از خجالت، امامه، علم غیب داره، میگه من از خجالت غطی تو وجهی، یعنی دستامو گذاشتم مقابل صورتم، چشم به چشم امام نیفته، از خجالت اینجوری کردم. گفتم آقا استغفرالله، اشتباه کردم، غلط کردم، نفهمیدم. آقا فرمودن استغفراللهش اینجوری نیست، لا تعودن الیها، اصلا جلسه درس تو دیگه تعطیل بکن، دیگه نری درس قرآن بگی. چی دارم میگم عزیزان من، جوانای عزیز، جانم به قربان شما ارادتمندان با اخلاص سید الشهدا، یک صحابی امام صادقه، دو پیرمرده، سه نابیناست، چهار معلم قرآنه. جرمش چیه؟ تو درس قرآن یه شوخی کرده با شاگردش، با هم خندیدن. حالا امام بهش تذکر داده، میگه آقا استغفرالله، از این استغفرالله فایده نداره، توبهش چیه؟ توبهش اینه که یه جلسه قرآن تو تعطیل کنی، اصلا نمیخواد این درس قرآن رو بدی. درس قرآن چه درس قرآنی؟ تو میری میشین اونجا شوخی میکنی با زن نامحرم، میگید میخواد، اصلا نمیخواد. بابا یه دفعه این کارو که غلطی کرد نمیخواد، لا تعودن، نه، جلسه تو تعطیل کن. چی گفتم؟ پیرمرده، دو نابینا، بهترین، یکی از بهترین اصحاب امام صادق، چهار معلم قرآن، یه دفعه شوخی کرد، فهم جلسه تعطیل کن. حالا الان این حرفا رو گاهی آدم بزنه میگه ای بابا اینا دیگه مال کی هستن؟ مال عصر حجرن دیگه، نمیدونن امروز دنیا چه خبره. چرا نمیدونیم دنیا چه خبره؟ همه چیزم میدونه. آقا انسان، وسوسه شیطانی، هواهای نفسانی، شما آتیش پنبه رو کنار هم ببر بگو آتیش نگیره، مگه میشه آتیش نگیره؟ مگه میشه نسوزه؟ زمینه رو از بین ببر، زمینه رو ایجاد کردی، ابو بصیر هم باشی گرفتار میشی. آقا این ببینید در حالات یکی از علماء بزرگ شیعه، مقدس اردبیلی، نجف که مشرف شدی انشاءالله، تو ایوان نجف وقتی میخواین مشرف بشید، مثل این ایوان این امامزاده جلیل القدر، وقتی شما وارد میشید سمت راست، سمت چپ، سمت راستتون قبر یکی از علمای بزرگه، سمت چپ یه عالم بزرگ، سمت راستتون قبر علامه حلیه، سمت چپ قبر کیه؟ مقدس اردبیلیه. مقدس اردبیلی کی زندگی میکرده؟ حدود 500 سال پیش. مقدس اردبیلی بهش میگن، بسیار محقق و عالم بزرگیه، شنیده اید فوق العاده بوده تو مقامات معنویش. من چجوری بگم که روشن بشه؟ مثلا بگم 50 تا آیت الله بهجت رو که شما هم میشناسید بذارید رو هم، تازه بشه یه دونه مقدس اردبیل. خوبه؟ مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام که کتاب فقهیه، تو بحث عدالت میگه عدالت باید برای انسان به صورت یه ملکه در بیاد، یعنی همیشه در سرشتش باشه. بعد این مثال داستان رو میگه، میگه به مقدس اردبیلی، پیرمرد 80-90 ساله‌ای که این مقامات علمیشه، اون مقامات قدسیش هست، به این پیرمرد گفتن آقا اگر در یک جای خلوتی قرار گرفتی با یه نامحرمی، به نظرت به جایی رسیدی که دیگه آلوده به گناه نشی، گرفتار نشی، این عبارت اینه، لم یجتر ان یزکی نفسه، جرأت نکرد خودشو تزکیه کنه بگه من نگرفتار نمیشم، گفت استعاذ بالله، گفت به خدا پناه میبرم، نمیدونم، به خدا پناه میبرم. بابا مقدس اردبیلیش میگه نمیدونم اگه زمینه درست شد نمیدونم چی میشه، به خدا پناه میبرم. ابو بصیرش و امام صادق، ما از ابو بصیر بالاتریم، از مقدس اردبیلی بالا، ای بالاتری که هیچ، ما بحثی نداریم. به مقدس اردبیلی برسی، به ابو اسیر برسی، به محمد طیار صحابی امام صادق برسی، آقا میش میگه آقا زمینه گناه برای خود ایجاد نکن، زمینه ایجاد شد آلودگی به دنبالش هست. به محمد طیار فرمود اجازه نداری بری تو این خونه زندگی کنی. اون گفت آقا من اصلا تو خلوت زن خونه تنها دارم. فرمود تو حق نداری. ان اجر اما یکون الشیطان، بیشترین زمانی که شیطان جرأت میکنه انسان رو در وسوسه قرار بده، ازا کنه وحده، تو تنهاییه، تا خانه مهیا میشه، تا خانه خلوت میشه، شیطان میاد سراغ انسان، وسوسه ها رو شروع میکنه، هوای نفسانی هم هست. ولی اگه این زمینه نبود. این سخن اول من. بگذارید من یه مطلب دومی رو اضافه کنم، اینم خیلی مهمه، این بحث بحث بسیار مهمیه و طولانیه، نمیرسم به این سرعت تمام کنم، ولی اینو باز تکرار میکنم. عرض کردم ما حالا حدیث کلام امام صادق کلام معصومه، ولی من از خودم حرفی نمی، اگه وقتی از خودم یه حرفی اضافه کردم تو اون چیزی که از خودم توضیح میدم، کلام معصوم که جای خودش، توضیحی که من میدم، اگه فکر میکنید اشتباهه یه کاغذی بنویسید، من رو چشم میگذارم تذکر شما رو ببینم اشتباه خودم رو اصلاح بکنم. حرف ما اینه. ببین عزیزان من، تکرار میکنم این جمله شهید آیت الله مطهری، میفرمود اگه بعضیا فکر میکنن اگر ما تو صنعت محتاج غربیا هستیم، تو مدل زندگی هم باید از اونا تقلید بکنیم. اونا الان مدل زندگیشون یه مدل خاصیه. من یه وقتی گفتم، حالا نمیدونم این نهج البلاغه امیر مؤمنان دیگه، از خودمون که سخن نمیگیم، متاسفانه یه عده فکر میکنن اگه آلمان ها پیشرفت کردن، اگه غربیا پیشرفت کردن، به خاطر این مدل موشونه، مدل سگگردانیشونه، مدل خونه هاشونه، شرابخاریشونه، شنبه و یک شنبه شونه. خب عزیز من، من گفتم از صادقانه، من آدم بی انصافی نیستم. دیدید بعضی ها سربست غربی ها رو میکوبن آقا اینا، اینا نه کارهای خیلی مهم میدارن، نظمشون خیلی خوبه، نظامش، حالت نظمشون برای دنیاشونه، ولی نظم دارن برای دنیاش، برای اهداف مادی خودش. نظامشون خوبه، تلاششون خوبه، کار و کوشششون خیلی بالاست، خیلی بالاتر از ماها دارن کار میکنن، تلاش میکنن، ایناشون امتیازاتشون نزا این پیشرفت ها رو دارن، تو این مسائل پیشرفت دارن، ولی همه چیزشون خوب نیست. تو مسائل معنوی و اخلاقی و دینی، من اگه باز مجال بود یه شب با دلیل و برهان کامل براتون میگم، با سند براتون میگم. اینجور حالا تا ما یه فیلمی میبینیم و تا یه خبری میشنویم و همینجور بال میزنیم، پرواز میزنیم، ای خدا یه کمکی کن، یه شبام دعا بکنیم، به امام حسین متوسل بشیم، ای امام زمان میشه ما یه گرین کارت امریکا چند بار ثبت نام کردیم، این دفعه قرعه به نام چرا نمیافته به نام ما، فکر میکنیم اقامه، نمیگم اینا زندگی، عرض کردم نظم، نظام، کار، کوشش، تلاش خیلی خوب، ما نقاط ضعفی تو این زمینه ها داریم، ولی باور کن تو مسائل معنوی اخلاقی صفرن، تو مسائل خانواده صفرن. وقت جوان ما، خانواده ما فکر میکنه نه، مدل زندگیش اونه، فکر میکنه اگه اونا پیشرفت کردن به خاطر این سگیه که دست میگیرن تو کوچه، وقت بیاید حالا تو این بالا شهر راه میری، خانم، دختر، پسر، جوان. امیر مؤمنان یه جمله‌ای داره، این جمله رو نهایت کنید، نگید آقا شما دارید ضد حیوانات رو نمی، نه الان با حدیث سخنم رو کامل میکنم، نه ما مخالفم، اتفاقا ما طرفدار ترحم به حیواناتیم، اسلام طرفداره. شما هزار بار شنیدید پیامبر فرمود ان امرأتا دخلت النار، یه زنی جهنمی شد، لهرت حبست، چون یه گربه رو زندانی کردین، گربه بیچاره از گرسنگیمون. این زجم پیغمبر ما 1400 سال پیش فرمود. انجمن حمایت از حقوق حیوانات مال ماست، نه مال شماها. 1400 سال فرمود گربه رو زنداش کردید، تو جهنمی هستی. ولی امیر مومنان تو نهج البلاغه می فرماد از ویژگی های جاهلیت اینه، یقظو احدکم کلبه و یقتل ولده. باز تکرار میکنم همه عزیزانی که اینجا مستقیم میشنون، شما بزرگواران، آقایون، خانوما، داخل، بیرون، عزیزانی که فضای مجازی میبینن، متصدیان فضای مجازی این برنامه، بعضی این بخشا رو من آدمی نیستم انشاءالله دنبال این حرفا نیستم که از من کلیب، نه میخوام کلام امیر مؤمنان رو منتشر کنید، این کلام رو منتشر کنید، امیر مؤمنان فرمود جاهلیت اینجوری بود، یقذو احدکم کلبه و یقتل ولده، به سگش میرسید ولی بچه‌شو میکشت. جاهلیت اینجوری بود، یقذو یعنی قضا میداد، به سگش قضا میداد ولی بچه‌شو میکشت. جاهلیت مگه زنده به گور نمیکردن بچه‌هاشونو؟ به سگش میرسید بچه. الان امروز جامعه ما همین نشده، جاهلیت مدرن ما نداریم. تو همین خیابونا میری، خانم جوان یه سگی دستش گرفته، هاچ خانم چی کار میکنی؟ خانم چی کار میکنی؟ هیچی، ما صبح 2 ساعت میاریمش اینجا میگردونیم، حقوق حیوانات بعد از ظهرم. خب چه آدم خوبی، خدا پدر و مادرت هم بیامرزه، اینقدر حواست به این حیوان زبان بسته هست. خب خانم ببخشید، روز 2 ساعت صبح برای سگت وقت میذاری، بعد از ظهر مادر کجان؟ خانم والده کجان؟ میگه حاج آقا گذاشتمش کهریزک، پولشو خودم میدم، کسی دیگه نمیدم، خودم پولشو میدم، گذاشتم سالهاست گذاشتم کهریزک، گذاشتم خانه بزرگ سالان. پسرت کجاست؟ بچه نداری؟ چرا؟ دو تا بچه دارم آج آقا، اینا را از صبح گذاشتم، حالا که الان نمیشه ولی یه پول اضافه هم دادیم که توی این مهد کودک ها و اینا حتی بعد از ساعت اداری هم نگه بیشتر نگه دارن، سرشون گرم، به بچهش نمیرسه، مادرش خونه بزرگ سالان گذاشته، حاضر نیست به دیدن مادرش بره، حاضر نیست برای فرزندش وقت بگذاره، 2 ساعت صبح سگشو میگردونه، 2 ساعت بعد از ظهر. فکر میکنه غربی های پیشرفت کردن از سگگردانیه. به همین بگو آقا حاضری؟ حاضری کار، کوشش، تلاش به جوان ما؟ به هر حال به قول این بزرگوار میفهم، فکر نکنید اگه ما در اقتصاد نیازمنده اونای، مدل زندگیمون هم نیازمنده اونای، نه، باور بفرمایید، این کلام امام صادق فرمود اگه تو خلوت قرار گرفتی، ان اجرا، بیشترین زمانی که شیطان جرأت پیدا میکنه شما رو وسوسه کنه وقتی تنها هستی. اینقدر اصرار بر خانه تنها، بر اتاق تنها، تشکیلات تنها، جدا شدن از پدر مادرها، خب دیگه چیز تستش خیلی آسانه، تو این زمینه گناه رو ما برای خودمون ایجاد کردیم. پس مجموع سخنم این شد. سوالی رو اول منبر مطرح کردم، گفتم خیلی ها مطرح میکنن آقا ما تو محرم، تو عزای امام حسین، نورانیت، معنویت به اوج میرسه، چیکار کنیم اینا بمونه برامون بعدش؟ گفتم چند تا راهکار داره. اولیش امشب عرض کردم، اگه میخواید این پاکی بمانه، یک، زمینه های گناه رو از زندگیمون پاک کنی. زمینه های گناه یه من نمونش رو گفتم، خلوت هاست، خلوت ها یه نمونشه، نمونه های دیگری داره. خدایا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با سیره اهل بیت و عمل به اون عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. خوب اجازه بدید من سخنم رو با یک سلام به پایان برسانم و مجلس رو واگذار کنم. عزیز دلمون انشاءالله مفصل فیض میدن منم برسم این برنامه که این 3-4 شب داشتم، انشاءالله امشب شب آخرش تو رسانه دیر نشه، با یک سلام واگذار کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله خیر الاحد منی لزیارتکم. السلام علی وعلى علي بن وعلى أولاد وعلى أصحاب. اون حدیث امام صادق هم یادتون نره، فرمود هر وقت یاد کردید جدم رو 3 مرتبه بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا